این مسابقه هم میتونه اطلاعات شما رو بالاتر ببره، در این بخش بتونیم مرور کنیم اتفاقات تاریخ اقتصاد کشورمون رو. اما بریم سراغ مسابقه دور دور، یعنی اون بخش دور دور که شما باید صنایع دستی مورد نظر رو حدس میزدید. من اسامی که برای ما پیامک ارسال کردن و اسمشون بود رو براتون میخونم و بعد بریم سراغ شنیدن پاسخ درست. آقای مرتاد از مشهد، آتشکار از تهران، عزیزی، خانم احمدی از کرج، نادری از اصفهان، زهرا پیری از شمیران، آقا امیر مرتضوی از قزوین، محمد رضا از شیراز، کاظمی از مشهد، محمودیان از کرج. بریم پاسخ درست رو بشنویم، برگردیم.
دور دور امروز مربوط میشد به مروار بافی که یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین صنایع دستی ایرانه و با یک ظرافت خاص و با استفاده از الیاف طبیعی انجام میشه. مروار بافی از صنایع دستی رایج در شهرستان آستانه اشرفی از استان سرسبز و هنرمند پرور گیلانه، استانی که هنرمند بزرگ و محبوبش استاد ناصر مسعودی رو چند روز اخیر به دیار باقی بدرقه کرد و جا داره اینجا یاد و خاطره این هنرمند بزرگ رو هم گرامی بداریم. و اما امروز اومدیم استان گیلان و آستانه اشرفیه و با هنر مروار بافی قرار آشنا بشیم، صنعتی که هنرمندای این حرفه با استفاده از ترکه های نازک نوعی بید که در ملایر کشت میشه آثار هنریشون رو خلق میکنن. اینجور که میگن چند دهه پیش یکی از استادکارای این صنعت که اصالتا قومی بود وارد روستای کورکا از توابع شهرستان آستانه اشرفیه میشه و این هنر یعنی مروار بافی رو به مردم گیلان هم یاد میده. حالا مروار بافی چیه؟ مروار بافی که بهش ترکه بافی هم میگن یک نوع بافت هنرمندانه ساقه های نازک بیده. قبل از هر چیزم باید ساقه های ترد بید و تو دیگه آب جوش بپزن و پوست قهوه‌ایشو در بیارن و بعدش با برش دادن آماده بافتن میشه. منظورم ساقه های بیده. البته این نوع بید با بیدهای گیلان متفاوته. شاخه های خاصیه که در روستای سنگان ملایر در استان همدان کش میشه و پس از برداشت میفرستن گیلان. استادکارای مروار بافی میگن که در روستای کن و سولغان تهران هم کشت میشه، ولی بیشترین تولید این نوع بید در ملایره. ابزار مورد استفاده مروار بافی چاقوی مخصوص، سوزن، شونه چوبی و قالب‌های بافته که در روش‌های جدیدتر و غیر سنتی از ماشین‌های برش و قالب‌زنی هم برای تولید انبوه استفاده میکنن. غیر از استانهای گیلان، استانهای خوزستان، مازندران، بوشهر، گلستان و فارس هم دستی در این هنر دارن و حرفی واسه گفتن. مروار بافی از اون قدیما در آیین‌ها و رسوم مختلف یه جایگاه ویژه‌ای داشته. بعضی جاها زنبیل‌های بافته شده از مروار برای حمل هدایا و نذورات استفاده می‌شده و یا مثلا در مراسم‌های بومی و سفره‌هاشون سبدای مرواری یه پای ثابت این قضیه بود. حالا ازتون دعوت می‌کنم با هم بشنویم صحبت‌های آقای احمد حسن‌پور از هنرمندای حرفه مروار بافی و اهل شهرستان زیبای آستانه اشرفیه در استان گیلان.
حدود 37 سال مشغول به کار هستم، سابقه کاریم هستش. تنوعی کاری ما بیش از حد. تولیداتی که ما داریم جنبه تزیین کاربردی داره، بیشتر کاربردیه. در تمام خونه و آشپزخونه تمام افراد قابل استفاده هستش. انواع سبدای میوه، سبدای نون، سبدای جای لباسی، سبدای قفسه‌های کتاب. ما هر روز مواجه هستیم با عکسایی که برای ما ارسال میکنن در تمام نقاط ایران که بیشتر اون عکسا عکسای خارجی هستش که ما کپیشو بلافاصله میتونیم با همین مروار اجرا بکنیم. که خیلی جالب، عکسایی که میاد بیشتر مواد اولیه پلاستیکی هستش که میاد ما بلافاصله با مروار همون اجرا میکنه. بیشتر این تولیدات در منطقه کورکای آستان، عبدالآباد و تازآباد آستان مشغول به کارند که این منطقه خلاقترین هنرمندار دارن، پیشکسوتترین هنرمندار در ایران دارن. تدوین استاندارد ملی با اونچه این رشته به نام ما ثبت شده هستش و زودی اینجا را ما ثبت ملی میکنیم. تمام خانواده ها مشغول به همین کار، امورات زندگیشون رو به همین طریق میشرفونن و پشت سر هم ما داریم اینجا هنرجو تدریس میکنیم. هرچند یه هنر در تمام ایران شناخته شده هستش، چون چیز بحث صادرات ما داریم و من دعوت میکنم از کلیه مسافرین و توریست هایی که تشریف میارن شمال یه سری با ما بزنن، از نزدیک رویت بکنن کارهای ما رو به چه صورت، چون منطقه کوکا خیلی جالبه، مثل هنرگره چی نمیمونه. شما وارد اون خیابون میشین همه نشستن دارن تولید میکنن، تنوعات هنری ما بی نهایته، میتونن از نزدیک ببینن و لذت ببرن و انتخاب بکنن، حتی میتونن سفارش بدن چه چیزی نیاز دارن، اینو همون ما بخوایم تولید بکنیم برای این.
دور دور امروز هم با مربار بافی به پایان رسید. واقعا احساس غرور میکنیم که در ایران و ایرانی هستیم و اگر هر روزم با یک هنر از این خاک هنرمند پرور آشنا بشیم، هنر ایرانی پایان ناپذیر و نعمتی خدادادی به این خاک پاک. تا دور دور بعد، خدا یار و نگهدارتون.
گیلان تر قربان تر قربان قربان تی دریا و تی کوه تی بماران تی افغانی بختو تکل سبز بیجاران رو خان کن رو بر خان و شور شور باران گیلان تر قربان تر قربان قربان تی دریا و تی کوه.
خب اما تا فرصت داریم بریم سراغ پیامکایی که شما فرستادید در مورد موضوع برنامه، که گفتم و ازتون پرسیدم که اگر شما مدیر ساختمون بودید چه قانون جدیدی میذاشتید که زندگی برای همه راحت باشه. 30,036,037 آقای حسین آتشکار از تهران گفته که قانون میذاشتم که هر کسی وظیفش رو انجام نداد ماهی یک بار همه ساکنین رو باید ببره بیرون و غذا بده. آفرین، اینطوری از ترس اون هزینه دیگه قانون رو زیر پا نمیذارن و طبق وظایفشون عمل میکنن. ۹۹۲-06-27 گفتید که این که مدیر ساختمون قانون میذاشتن که مدیر ساختمون همه گزارش هزینه ها رو توی گروه بفرسته، اطلاع رسانی کنه دیگه، همه بدونن و آگاه باشن. گفتید که هر کسی چراغ راپله رو روشن میکنه خودش خاموش کنه، ما که نیروگاه خصوصی نیستیم. گفتید که قانون لبخند زدن، سلام دادن و اینکه قلک صدقات هر روز صدقه بدیم، در طول یک ماه پول شارژ ساختمون رو جمع کنیم به موقع، بچه های همسایه رو هم دوست داشته باشیم. بله، سعی کنیم بچه های همسایه رو خیلی زیاد دوست داشته باشیم، مخصوصا اینکه سرصدا میکنن. یه پیشنهاد اقتصادی دادین، گفتین که حق سر و صدا تعرفه دار بشه، هر کی بیشتر سر و صدا کنه بیشتر شارژ بده. اولا از طبقه سوم شروع کنیم، معلومه که طبق سومیتون خیلی سر صدا میکنه، طبق سومیا حواستون جمع باشه یه ذره آرومتر. آخ گفتید هر کی تو گروه ساختمون کمتر پیام بی ربط بذاره از پرداخت 5% شارژ معاف میشه، حواستون باشه دیگه. اول صبح که بیدار میشید این پیامای صبح بخیر رو با گل و بلبل نفرستید. اما بیاین یه نتیجه نتیجه بگیریم دیگه از بحث امروز که توی بعضی از آپارتمان‌ها سکوت کلاً یه افسانه است و حریم خصوصی یه شوخی قدیمیه دیگه و واقعاً با این دیوارهای پوست پیازی غیر از اینم انتظار نمیره. پس باید گوشامون رو مجهز به عایق صوتی کنیم و اعصابمون رو به اعصابی از جنس فولاد ارتقا بدیم و از همه مهمتر به حقوق هم احترام بذاریم. تنها در این صورته که میتونیم آرامشی نسبی رو تجربه کنیم و از زندگی آپارتمان نشینی خودمون لذت ببریم. خب خیلی ممنونم که در گذر بازار امروز هم همراه ما بودین. خیلی زیاد دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید و خداوند نگهدار همه ما باشه.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه ایران بانو همراه باشید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سر اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
بعضی اوقات که خیلی خسته میشم چون حجم کارمو بسیار بالاست، پشت سرمو که نگاه میکنم یاد جوانایی رو میبینم که واقعا دلم نمیاد بگم خب این مجموعه رو من راحتی میتونم یه قفل بزنم درش. خانم نعمت‌زاده عزیز، پولمو بذارم توی بانک یا به جوری دیگه سرمایه گذاری کنم و کسب درآمد داشته باشم، ولی وقتی یادم میاد به این جوانا واقعا دلم نمیاد. ناراحت میشم و میگم نه، من نباید خودخواهانه فکر کنم به این موضوع، باید این تیم رو حفظ کنم به خاطر تیم نه به خاطر خودم.
بانو بهتاش جعفری، دارنده یه مدرک مدیریت کسب و کار، عضو اتاق بازرگانی اصفهان، از اعضای سخت کوش انجمن ملی زنان کارآفرین.
بند 53 سالمه، در تهران به دنیا اومدم، بزرگ شده جنوب هستم. مادرم خانه‌دار بودن و پدرم کارمند شرکت نفت و یه شغل آزاد هم داشتن، مهر و پلاک سازی. در زمان کودکی ما در شهر آبادان تنها مهر و پلاک سازی که بود، مهر و پلاک سازی پدر بنده بود. مهرهایی که مربوط به سازمان‌های اداری هست تخصصی فعالیت داشتم و ناخواسته ما تو زمینه‌های در واقع بیزینس و تجارت، طراحی و خطاطی هم دخیل می شدیم در کارهای پدر. مهر که ساخته می شد باید قالب گرفته می شد، حروف چینی انجام می شد، در واقع در کنارش کار پلاتسازی، کار تیزاب داشت انجام بدن که این تیزاب باعث می شد حروفی که روی پلاک نوشته شده بود هک بشه. الان شما پلاک های در به تمام سازمان ها رو که نگاه کنید اینا هک شده است، یه جوری توش خالیه و اینا به توسط تیزاب خورده میشه و نوشته میشه. میتونم بگم از زمانی که خودم رو پیدا کردم، حالا شاید 4-5 سالگی که بودم، من شروع میکردم کنار خانواده کارهای امور منزل و امور پدر رو همراهی میکردم. همیشه خانواده‌ام برام تعریف میکردن که دوران کودکی انقدر استقلال داشتی، هیچ وقت کاری به کار ما نداشتی، همیشه کارتو خودت انجام میدادی و ما خیلی تو این قسمت راحت بودیم، ما نفهمیدیم من چجوری بزرگ شدی. به خاطر همین الان هم تو هر شرایط سختی که قرار میگیرم به جرئت میتونم بگم که رو پای خودم هستم.
گرچه خانم جعفری زود ازدواج کردن و دیر وارد بازار کار شدن، اما شاید هرگز فکرش رو هم نمی کردن که فعالیت در آموزشگاه رانندگی مسیر کسب و کار اصلیشون رو براشون هموار کنه.
من در سن 15 سال و نیم به 16 سال و نیم من بود ازدواج کردم. من مدرک دیپلمم رو در منزل شوهرم بودم که گرفتم. با یه مقدار حالا از نظر زمانی با فاصله زیادی اتفاق افتاد. دختر بزرگم کلاس دوم دبستان بود که من دوم دبیرستان رو شروع کردم، درسم رو خوندم، حتی تا مرحله دانشگاه هم پیش رفتم، ولی خوب رها شد. تقریبا در سن 33 سالگی من شروع به کار کردم و به این نتیجه رسیده بودم که نیازه که من دیگه الان وارد جامعه بشم، مشغولیت خودم رو داشته باشم. بچه هم بزرگ شده بودن و خیلی هم مایل بودن که مادرشون هم شاغل باشه. استارت کاری من از اونجایی خورد که رفتم گواهینامه‌مو گرفتم، مسئول آموزشگاه به من گفتن که شما بیا بشو مربی ما در آموزشگاه. و من مخالفت کردم، گفتم من خودم تازه 6 ماه اصلا گواهینامه گرفتم، چون شما من بیاد مشغول شو، من اصلا نمیتونم آموزش بدم و بلد نیستم و اصلا مایلم نیستم که این کار رو انجام بدم. دیگه به اصرار خانواده و به اصرار مسئول آموزشگاه من رفتم آموزش و شروع شد و شروع کردم به آموزش دادن. تقریبا نزدیک 1 سال من آموزش رانندگی داشتم که با یه خانمی آشنا شدم که در واقع بیزینس اصلی من از اینجا شروع شد. در واقع من کارم رو با ایشون استارت کردم. توی اصفهان دنبال یه شخصی میگشتن که بتونن بهش اعتماد کنن و محصولشون رو لانچ کنه. ایشون اومدن اصفهان منظور ما و برای من توضیح دادن، گفتم یه همچین مسائلی داریم، کارمون با این شرایطه و شما اگر میتونید کمک من کنید که این برند رو ما جا بندازیم در استان اصفهان. من بهشون گفتم که من اصلا هیچ اطلاعاتی از بیزینس، فروش، حتی یه فاکتور نوشتن هم بلد نیستم. بودم ما تمام اینها رو بهت یاد میدیم، آموزش میدیم، نگران این موضوع نباش. کم کم کنار کار در واقع آموزش رانندگی من بیزینسمو با خانم هاشمی، یکی از دوستان بسیار عزیز بنده، شروع کردم و باعث افتخار پیشکسوت بنده هستم و همیشه من تعریف ایشون رو همه جا به عنوان یک الگو انجام دادم. خانم هاشمی بعد از حدود 2 سالی که ما با هم کار کردیم، بیزنس ما به یک سمت و سوی دیگری رفت. تخصصی وارد حوزه کار زیبایی شدیم و مراقبت از پوستمون و بازار هدف اصلی ما پزشکان متخصص پوستمون بودن و داروخانه ها. ما پل ارتباطی بین تولید کننده ها و وارد کننده ها و پزشکان متخصص زیبایی و داروخانه ها بودیم، چون اگر که تولید کننده و یا وارد کننده امثال ما پخش ها رو در هر شهری نداشته باشن، به راحتی که نمیتونن با تک تک داروخانه ها ارتباط بگیرن و یا برندشون رو معرفی کنن به پزشکان. پزشک نمیدونه که محصولی الان وارد بازار شده. تا یه ویزیتور، یه بازاریاب یا یک در واقع نماینده علمی محصول رو به پزشک معرفی نکنه، پزشکش اطلاعاتی از محصولات داخل بازار به راحتی نداره.
فعالیت در فضایی که عمدتاً در تصاحب آقایون بود کار آسونی نبود، اما جرأت و جدیت خانم جعفری بالاخره جواب داد.
خب خدا رو شکر الان حدود 20 و اندی ساله که داریم کار میکنیم. به جرأت میتونم بگم 20 سالی که داریم کار میکنیم تو این زمینه واقعا با مشقت های بسیار زیادی ما وارد بازار ایران شدیم. به جرئت میتونم بگم وارد بازار استانی مثل اصفهان که مردم در اون زمان خیلی براشون آشنا نبود ویزیتور خانم و یا پخش یک خانم، یک خانم پخش داشته باشه. همیشه من این داستان رو برای بچه‌ها میگم، میگم ما یه مثل یه بولدوزری میمونیم که یه جاده صاف کن شدیم برای بقیه، برای بقیه خانم ها به جرئت، که این جاده رو ما صاف کردیم و بقیه پشت من به حرکت در اومدن. چون ما اولین پخش بودیم که در ایران اومدیم و بنای مشاوره مراقبت از پوست رو ایجاد کردیم. شرکت‌های خیلی بزرگی که در ایران الان مشغول به کار هستن، واردات داشتن یا تولید دارن، اونها اصلا همچین سیستمی رو نداشتن. ما آروم آروم این فضا رو باز کردیم و الان تمام شرکت‌های آرایشی بهداشتی در کل ایران دارای مشاوره‌های زیبایی هستن در داروخانه‌ها و فروشگاه‌ها. مراقبت از پوست در ایران نبود. الان خدا رو شکر خیلی از خانم‌های ما زمینه فعالیت دارن و من خدا رو شکر میکنم که این بابی شد که خانوم ها توی زمینه که علاقه من هستن شروع به فعالیت کنن. خیلی از آقایون ما هستن که توی این زمینه دارن تخصصی کار میکنن، آقایونی که پزشک هم نیستن و برنامه‌های لایوی که دارن برگزار میکنن تو شبکه‌های مجازی و با جرأت من بهتون میگم که اکثرش قریب به اتفاق این دوستان، چه خانوم ها چه آقایان، اطلاعات خوبی دارن ارائه میکنن و انشالله به امید خدا اگر که خدا یاریمون بکنه ما هم به تلاش میکنیم که وارد بازار حوزه خلیج فارس هم بشویم.
القصه مادر و دختر دوشا دوش هم کار تازه‌شون رو شروع کردن.
من بیزینسم رو در واقع خانوادگی شروع کردم، با دخترم شروع به کار کردیم. وقتی من دم داروخانه ها میرفتم و خودم معرفی میکردم، محصول رو معرفی میکردم، شرکت در واقع معرفی میشد، خیلی از داروخانه ها عکس العمل خوبی داشتن. یه سری داروخانه ها بهت زده بودن که چطور یه خانم اومده داره محصول معرفی میکنه. یه سری از داروخانه ها خب میتونم بگم اصلا تحویل نمی گرفتن یا اصلا باورشون نمیشد و رها میکردن.
چند سالتون بود خانم جعفری عزیز؟
به جرئت میگم 33 یا 34 سال. حوزه فعالیت ما در زمینه محصولات بهداشتی هست، صابون، شامپو و کرم های تخصصی مراقبت از پوست. با ایجاد پخش های مثل ما و ورود نماینده های علمی به مطب ها و داروخانه ها باعث شد که مردم کم کم این فرهنگ براشون ایجاد بشه که باید به مراقبت از پوست خودشون هم اهمیت بدن. دختر بزرگ من زمانی که من کارم رو استارت کردم ایشون 10 سالش بود که دیپلمش رو گرفت و بلافاصله اومد کنار من وارد این کار شد. ایشون به عنوان یه همراه، به عنوان یه مشاور توی یکی از داروخانه ها حضور داشتن که یه آقای اونجا مراجعه میکنه و با ایشون شروع میکنه به صحبت، مشکلاتش رو میگه. دخترم داشت تعریف میکرد، گفت توی پرسش و پاسخهایی که من از ایشون انجام دادم یه پسر جوانی بود که کارگر کلی آجرپزی بود و ریزش موهای خیلی زیادی داشت، پوستش در حال خراب شدن بود و این پسر جوان خیلی نگران پوست و موش بود. اومده بود داروخانه و میخواست ببینه چه کمکی میتونه داروخانه بهش انجام بده، چه سرویسی بهش میده. دختر من باهاش شروع میکنه مشاوره کردن و اون زمانی که ایشون داشته با در واقع مشاوره رو انجام میداده، حقوق اداره کار فکر میکنم رو 200 خورده ای بود. کل حقوقش رو یه چیزی هم بیشتر گذاشت و هزینه کرد برای پوست و موش.
بله.
که برام خیلی مهمه که پوست و موی من در این حالی که توی کوره دارم کار میکنم ولی مراقبت بشه. بعد من به دخترم گفتم ببین فرهنگ داره ایجاد میشه، با مشاوره های صحیحی که در داروخانه ها داده میشود این فرهنگ مراقبت از پوست و مو رو ما باید ایجاد بکنیم. این نیست که فقط ما برویم و سرویس بدیم و یه فروشی رو انجام داده باشیم. به فروشه فکر نکن، به مشاوره صحیح فکر کن. همین مثال که من خدمتتون عرض کردم باعث جرقه ای شد که ما به ذهنیتی برامون ایجاد بشه و بیایم اصلا فرهنگ مشاوره رو در ایران اضافه کنیم، بخش مراقبت از پوست و مو ایجاد کنیم، که خب خدا رو شکر خیلی هم موفق بودیم. به خدا در آینده نه چندان دور ما تعداد مشاورمون رو خیلی بالاتر از این که الان هستن میبریم. ما الان یه چیز حدود 35 تا 40 نفر مشاور داریم. به زودی زود 100 نفر مشاور رو هدف قرار گرفتیم که آموزش بدیم. بخش علمی رو داریم، که ارتباط مستقیم با پزشکان ما دارن.
بله.
بخش ویزیتورهای فروش رو داریم که مستقیم با خود داروخانه و فروشگاه ارتباط دارن. بخش مشاورینمون هستن که در داروخانه ها هستن و مشاوره میدن به مراجع کننده های داروخانه. خب حالا بخش های دیگری هم هستن که پنهانن. بخش آیتی مون هست، بخش حسابداری مونه و بخش انبارداری و موظعینه که در خدمتشون هستیم. حدودا 84 نفر بیمه شده داریم و یه تعداد محدودی از دوستان هستن که بیمه شده نیستن و خودشون نخواستن، اونها هم دارن با مجموعه ما فعالیت میکنن. یه جوری وابستگی وزیر چت شرکت ما هستن. تقریبا از که 115 نفر میشیم.
هم خانوم هستن همار... هم آقا؟
بله، همان قشر جوان.
خانوم باشی و کارآفرین بشی، روزای سخت و شبای تلخ کارت کم نیست.
اون چیزی که واقعیت اینه که من هر از گاهی به ذهنم میرسه و باعث میشه من دوباره خودم رو پیدا کنم اینه که بچه ها همیشه میگن توی سیستم شما خانم جعفری مثل مادر ما میمونه. امنیتی که ما سعی کردیم برای این دوستان به وجود، همکاری عزیزمون به وجود بیاریم، واقعا از خودمون مایه گذاشتیم. ما 90% کالاهامون خارجی بود برای توزیع.
بله.
در واقع دیگه کالایی وارد ایران نمیشد. شرکت‌ها دیگه کالاها کم شد، هر روز سخت‌تر و سخت‌تر و سخت‌تر شد. واقعا بچه‌ها گریه می‌کردن خانم نمتزاده. واقعا بچه ها گریه میکردن، گفتن ما نمیدونیم که واقعا الان اگر که جنس نیاد ما چیکار کنیم، اجاره داریم، قسط داریم، هزینه به اصطلاح خانواده هست و ما نمیدونیم کجا دیگه باید مشغول بشیم. که من یه موقع بهشون رو کردم گفتم بچه ها ناراحت نباشین، نهایتش اینه که دیگه همه با هم بیکار میشیم. من میرم یه مزرعه میگیرم، همه وای میسیم کشاورزی میکنیم. یه ذره دیگه بیشتر از این بخواد بهمون فشار بیاد و نتونیم کالا تهیه کنیم، مطمئن باشید من میرم به سمت و سوی صنعت کشاورزی و شما ها رو اونجا مشغول میکنم.
مرا هزار امید است و هر هزار توی. خانم جعفری عزیز، خوش به حال شما که در این سالهایی که مجموعتون رو تأسیس کردید بعد از خدای بزرگ همه امید نیروی کارتون خودتون بودید. امیدوارم که خودتون هم هیچ وقت ناامید نشید و خدای بزرگتون انقدر بهتون با نگاه سخاوتمندش نگاه کنه که شعبات کاریتون گسترده و گسترده تر بشه و من باز افتخار گفتگو با شما عزیز گرانقدر رو در سنفی که کار میکنید داشته باشم.
ممنون از این که وقت گذاشتین و به صحبت‌های بنده گوش کردین. امیدوارم که تمام کشور عزیزمون ایران به زودی زود در تمام عرصه‌های صنعت و هر آنچه رو که ما به بیرون وابستگی داریم رو به بهترین نحو اصلا بتونیم در کشور خودمون تولید داشته باشیم.
انشاءالله.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوز.
عالیه.
شوفاشکار گرم و ماندگار.
پنجره‌ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و باسه.
این هم ارده و خارک،
یه خوشه خارکی بدامو
فرما بود.